بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال في تأليف سماه تهافت الفلاسفة إن قياس الطرف الآخر إلى الممكن له اعتبارات. در فصل 16 از فصول منهج ثانی در بحث مواد ثلاث به احکام ممکنه به ذات رسیدیم. ممکنه به ذات احکامی دارد که از جمله آن همین است که ممکن ملحوف است به وجوبین و بالامتناعین. وجوبین یک وجوب لاحق است و وجوب سابق، و امتناعین هم همینطور، امتناع سابق امتناع لاحق، رحمت الله سلامه. اما الان بحث این است که نسبت بین این وجوب و وجود با خود اون ممکن چگونه است. این را هم در ابتدای فصل 16 هم خوب باز کردن. اتفاقا همه مواردی که الان آقایون دیگران به عنوان مجیب دارن جواب میدن با تبیینی که جناب سلام متعلقین کردن بسیار فاصله داره و تبیین جناب سلام متعلقین خیلی روشنگره. ملاحظه فهمید ما یک ماهیتی داریم که این ماهیت وجوب سابق دارد و وجوب لاحق. وجوب سابقش بدون تردید بلغیر است، از ناحیه علت آمده، ولی وجوب لاحقش یه وجوب به شرط محمول است که وجوب و وجود به شرط محمول می شود وجوب به ذات، ضرورت به ذات. همینجا منشأ این توهم شده که اگر یک وجودی برای یک ممکن و ماهیت در حد وجوب به ذات و ضروری باشد و اون ماهیت و ممکن رو با اون وجود با این وصف بشناسیم که واجب به ذات می شود، خب طبیعی است که واجب به ذات امری است که عدم براش ممتنعه و اون چیزی که عدم براش ممتنع هست میشه واجب الوجود. و شما آمدید ممکنه به ذات درست کنید در حالی که واجب وجود درست شده است. این توهم خب عرض کردیم در چند جای فلسفه جا پیدا کرده و پاسخهای خاص خودش رو هم داره. اینجا هم یه پاسخ روشنی رو جناب سلام متعلقین دادن و اون فرق روشن بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه است. واجب الوجود به ذات دارای ضرورت ازلیه است، اما ممکنی که به شرط وجود هست دارای ضرورت به شرط محمول و مادام از ذات است. و مادام از ذات کجا و ضرورت ازلیه کجا؟ در ضرورت ازلیه عدم ذاتاً براش ممتنع است، به معنای اینکه هیچ حیثیتی از ناحیه حیثیت وجودی از ناحیه غیر نیامده، اما واجب به ذات با واجب بالغیر جمع می شود. در اینجا وجودی است که از ناحیه غیر آمده، حالا این ماهیت را با این وجودی که از ناحیه غیر آمده مورد بررسی و ارزیابی قرار میدیم، میگیم این ماهیتی که به شرط وجود است به شرط محمول است ضرورت ذاتیه دارد. ولی دیگه اگر چیزی را شما به شرط چیز دیگه دیدید، هر چی باشه، حالا به شرط باشه، به وصف باشه، به قید باشه، تقید باشه، هر چی که باشه، این ماهیت که به اون به شرط وجود دیده است میشه ماهیت ذاتی، ضرورت ذاتی پیدا میکنه. و هر ضرورت ذاتی هم که ضرورت ازلیه ندارد. این جواب قطعی و پاسخ روشنی که جناب سلام متعلقین دادن که اگر ممکنی در سایه ارتباط با علتش وجوب پیدا کرد، این وجوب به ذات به لحاظ به شرط محمول مادام از ذات برمی‌دارد و چیزی که مادام از ذات برمی‌دارد ضرورت ازلیه ندارد. این کل ماجرا. اما دیگران که با این توهم شدید برخورد کردن، خب جواب‌های دادن که برخی از جواب‌ها حتی از میر داماد استاد مرحوم صدر متعلقین هم جواب ناتمام بود، همونطور که ملاحظه فرمودید. جواب دیگری رو از جناب غزالی دارن بیان میکنن که این جواب هم پراکندگی های فراوانی داره و اعتبارات مختلفی رو داره ایشون لحاظ میکنه که یه مقدار باید شما همراهی بفرمایید. همین پراکندگی ها و پراکندگویی هایی که مطرح شده رو در حقیقت ما بخوانیم و ببینیم که نظر ایشون چیه و البته نهایتاً جواب صد متعلقین رو هم نسبت به ایشون داریم. خب ملاحظه بفرمایید قضیه چیه؟ میگن که ما یه ماهیتی داریم، این ماهیت خب ذاتاً مشخصه که دقیقاً وجود برای ضرورت ندارد، هیچ، نه وجود برای ضرورت دارد و نه عدم. خیلی خوب، حالا اگر این ماهیت رو با یه وجودی دیدیم، یه وجودی برای این ماهیت بود، نسبت این وجود با این ماهیت اعتبارات مختلف داره که الان این اعتبارات رو دارن یکی پس از دیگری بیان میکنن و حکم اون اعتبارات رو هم مطرح میکنن. یکی از پرچالش‌ترین مسائلی که در فرمایش جناب غزالی وجود داره این است که خب ایشون در حقیقت مثل همون جواب سخیف ماهیت وجود را یک امر مفهومی و ذهنی و انتزاعی می داند. خب حساب بفرمایید که اصلا به کجا میره این مسئله. مرحوم صد متعلقین این ماهیت را مع الوجود الواقعی لحاظ کرده. حالا فرضاً هم بگیم وجود اصیل نیست، فرضاً هم وجود اصیل نیست، الان این ماهیت متحیسه از حیثیت فاعل و اون به اصطلاح علت، این الان در خارج موجود است، این ماهیت در خارج موجود است، شما ولو وجود اصیل ندانید، ولو وجود اصیل ندانید، این ماهیت متحیسه به حیثیت وجود رو حکمشو بیان بفرمایید. نسبت این وجود با ماهیت چیه؟ خب جناب غزالی که اصلاً وجود رو در خارج محقق نمی‌داند بلکه یک مفهوم انتزاعی و ذهنی می‌داند، خب طبیعی است که اصلاً نمی‌تونه چنین تصوری رو داشته باشه. ما بحثمون این هستش که اصلاً این که میگیم ضرورت به شرط محمول یعنی یه ماهیتی هست، یه ممکنی هست، وجود براش رسیده، از ناحیه غیر هم رسیده. همین رو متوجه باشیم، این ماهیت است، یک، این ماهیت متحیز شده به حیثیت فاعل، علت و فاعل و امثال ذلک و وجود پیدا کرده در خارج. ما میگیم این ماهیتی که در خارج متحیز به حیث وجود شده، اگر بخواهیم او رو با وجود ملاحظه کنیم، از باب ضرورت به شرط محمول، این وجود برای او ضروری است و ضرورت به ذات هم دارد، مادام از ذات هستش. از حرف ما خیلی روشنه، حرفی که این بزرگواران دارن خیلی روشنه. خب جناب غزالی چون اصلا وجود براش یک امر حقیقی و اصیل نیست و اصلا وجود در خارج یافت نمی شود، شما حساب بفرمایید این ذهنیت ماهیت مع الوجود داره چجوری لحاظ میکنه. شما بفرمایید که ماهیت مع الوجود یعنی مع الوجود ذهنی. خب ماهیت مع الوجود ذهنی می شود فرض ضرورت به ذات پیدا میکنه، ضرورت به شرط محمول، اونم الان جای بحث و تأمل داره، ولی ما فضای بحثمون باید روشن باشه، خودمون رو در گردابی که اینا ایجاد کردن، مردابی که ایجاد کردن، خودمون رو نندازیم. خب الان داریم میریم وارد مرداب میشیم، وارد گرداب جناب غزالی میشیم و اعتبارات مختلفی رو که ایشون به لحاظ نسبت وجود با ماهیت دارن میبینند و بررسی میکنیم. و بعد میخواستم این ملاحظه فرمایید، بدونید که این ماهیت ماهیت مع الوجود یعنی وجود مفهومی و انتزاعی که فقط جاش تو ذهن هست و نه بیشتر. خیلی خوب، قال فی تألیف سماه تهافت الفلاسفه. البته حضرت استاد در اون شرح متنی که دارن میفرمایند که ما هرچی در این تهافت الفلاسفه جناب غزالی بررسی کردیم این عبارت رو ندیدیم. شاید اون دوتا تعبیر هست، یا اینکه اون نسخه‌ای که ایشون داشتن این کتاب این مطلب توش بوده، یک، یا اینکه نه این مطلب در یک کتاب دیگه جناب غزالی بوده و ایشون اینجا در حقیقت این رو آوردن. خب السلام علیکم و رحمت. قال فی تألیف سماه تحافت الفلاسفه، جناب غزالی در تألیفی که از اون به تحافت الفلاسفه یاد می شود همچین چیزی دارن. میگن چی؟ میگن ان قیاس طرف الاخر الی الممکن له اعتباراتون. لطفا تصور بفرمایید این بحث رو که میخوان چی رو مطرح بکنن. ببینید بحث این هستش که ما یک ماهیتی داریم که این ماهیت مع الوجود است و الان میخوام بررسی کنیم که نسبت این ماهیت، این وجود با این ماهیت چگونه هستش. اون وقت این نسبت گاهی اوقات بین وجود و ماهیت صرفه است، یه بحثی. یه وقت وجود با ما، ببخشید، وجود بله با ماهیت در ظرف وجود است، در شرایطی است که وجود برای او به صورت جز آمده است، وجود برای او به صورت شطر هست، شرط هست و نه شطر و نه مسائل آن. این اعتبارات مختلفی که الان ایجاد میشه برای این هستش که ما وقتی ماهیت را با وجود لحاظ میکنیم، این وجود گاهی اوقات با خود ماهیت مستقیما ارتباط داره، یک. گاهی وقتا ماهیت در ظرف وجود باش ارتباط داره، دو. گاهی اوقات با ماهیت به گونه ای که وجود جزء وجودی او باشه، سه. گاهی اوقات وجود برای این ماهیت قید میشه، چهار. این اعتبارات مختلفی که الان جناب غزالی دارن مطرح میکنن برای این هستش که ما این ماهیت میبینیم، این وجود رو میبینیم، اما این وجود رو با این ماهیت به لحاظهای مختلف میبینیم، اعتبارات مختلف در میاد. حالا اجازه بدید ببینیم که آیا در نهایت اونچه که ایشون میگن که در حقیقت ما به اصطلاح نسبت بین ماهیت و وجود را نسبت ضروری میدانیم در میاد یا نه. همش هم ذهنی میشه دیگه. بله بله، ایشون این مشکل اصلی در حقیقت تو همین جا هستش. قال فی تألیف که سماه تحافت الفلاسفه، گفتن چی؟ ان قیاس طرف الاخر الی الممکنه له اعتباراتون. مراد از ممکن یعنی ماهیت مع الوجود. خب اون وقت طرف آخر چیه؟ طرف آخر این هستش که خب اگر این ماهیت مع الوجود بود، طرف آخرش میشه عدم. آیا این عدم برای این ماهیت مع الوجود چه، آیا ممتنع است یا ممتنع نیست؟ مشکل اصلی این هستش که میگن ممتنع است به ذات. اگر شما یه ماهیتی داشتید، این ماهیت و مع الوجود لحاظ کردید، برای این ماهیت مع الوجود عدم ممتنع است بدون شک. عدم که ممتنع بود، این امتناع عدم امتناع به ذات است. دو، هر چیزی که عدم براش ممتنع به ذات باشد واجب الوجود است. سه، پس ماهیت ممکنه مع الوجود میشه واجب الوجود. این محظور اصلی از اینجا در حقیقت در میاد. خب قال فی تألیف ان که سماه تحافت الفلاسفه ان قیاس طرف الاخر الی الممکن له اعتباراتون. احدها، یکی از این اعتبارات چیه؟ که ان یقاس الی ذات الممکن من حیث هیه. یه وقت هستش که این دیگه روشن‌ترین وضع اینه، روشن‌ترین صورت اینه که چی؟ که ما ماهیت مع الوجود را چجوری لحاظ میکنیم؟ ماهیت مع الوجود را، اون عدم را، طرف آخر، یعنی عدم را با ماهیت منهای وجود لحاظ میکنیم. ببینید الان ماهیت مع الوجود هست، ولی طرف آخر را وقتی میخوام لحاظ بکنیم، ها، عدم را وقتی میخوام لحاظ بکنیم با ماهیتش فقط لحاظ میکنیم، نه ماهیت مع الوجود. چون این صورت دیگه، یک صورتش این است که مع الوجود باشه. حالا مع الوجود در ظرف وجود باشه، در شطر وجود باشه، در شرط وجود باشه، اینا فرق میکنه که بازم اعتبارات مختلف است. این که میگن اعتبارات مختلفه یعنی همین. پس اولین اعتبار چیه؟ که ما بگیم طرف آخر که عدم هست رو، این عدم رو برای ماهیت صرفه نه ماهیت مع الوجود لحاظ بکنیم. این دیگه حکم خیلی روشنی داره که در حقیقت این گونه خواهد بود.
سلامت باشید آقایون، سلام بر دوستان ما، خدا حفظ کنه ان شاء الله. دوستان از مجمع تشریف بردن، سلامت باشید ان شاء الله. بله 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 بله
از طرف الاخره
از اینطوری
به عدم زدید و ممکنه
ناممکنه
معلوم
زدید. آره.
اعتباراتی این
نباید ببینید، قضایی باید اعتباراتی این معلوم زدید میکنه میکنه. الان فعلا میگه چند تا اعتبار است. یه وقت اون طرف آخر که عدم هست رو با ماهیت صرف لحاظ میکنه، یه حکمی داره، بعد با وجود لحاظ میکنه. وقتی با وجود شد، با شطر وجود یا شرط وجود یا ظرف وجود و امثال ذلك که ولایت هر کدام اعتبارات مختلف داره. خب احدها ان یغاس، یعنی اون طرف آخر، الی ذات الممکن من حیث هیه. من حیث هیه یعنی چی؟ یعنی مع قطع نظر عن الواقع فیها، که آیا واقع در این آیا وجود داره وجود نداره چیه. ما داریم طرف آخر را که عدم هست با این لحاظ میکنیم و عرض کنم بدون نظر گرفتن وجودش. ان یقاسه یعنی مقایسه می شود طرف آخر به ذات ممکن من حیثیه ما قطع نظر عن الواقع فیها، از در ذات واقع که آیا واقع وجود دارد یا ندارد. و به هازل اعتبار اگر این لحاظ رو بکنیم، یکونو این طرف آخر، اسم تا یکونو طرف آخر، یکونو طرف الاخره چی؟ ممکنن لین ذات فی ذلک البخت بل فی جمیع الوقات. هر وقت شما یک این طرف آخر یعنی عدم رو با ماهیت ممکنه، چه مع الوجود چه بدون وجود چه ظرف وجود هر چی، در این اوقات در همه اوقات، ولی ماهیت من حیثیه را نه ماهیت مع الوجود را لحاظ میکنید، حکمش چیه؟ حکمش امکانه دیگه. اصلا بحث امتناع به ذات پیش نمیاد تا بگیم اون واجب به ذات میشه. ببینید اینا نگرانش این است که اگر طرف آخر ممتنع به ذات شد، این طرف می شود چی؟ می شود واجب به ذات. وقتی واجب به ذات شد می شود واجب الوجود معاذ الله. این لذا اینجاست میگه که آقا این طرف آخر برای ماهیت، ماهیت مع الوجود چه حکمی داره. دیگران میگن چون به ذات به شرط محمول هست، ماهیت یعنی عدم ممتنع است، وقتی عدم ممتنع به ذات شد این میشه واجب الوجود به ذات. این مسئله هستش. ولی الان الان اجازه بدید اون کار اعتبار قبلی کار نداشته باشیم، مستقیم بریم اعتباراتی که جناب عرض کنم که غزالی دارم مطرح میکنم. ان یغاس احد و ان یغاس الی ذات الممکن من حیثیه ما قطع نظر عن الواقع فیها فبه هذا الاعتبار یکونو این طرف آخر ممکنن لذات الممکن فی ذلک الوقت بل فی جمیع الاوقات. این یک تمام، این روشن، اینا ما هم قبول داریم، تموم شد. دوم و ثانی ها یعنی اعتبار ثانی، ان یغاس، یغاس چی؟ طرف آخر، طرف آخر الیها یعنی به ذات ممکن، اما به حسب تقییدها به طرف الواقع، یعنی مقید است. الان میگن که این قید آیا دخالت داره یا نداره، نه، به حسب تقییدها به طرف الواقع. الا ان یکون قیدن لا جزءن، قید هستش جز نیست. ببینید چیکار چیکار، نه نه اول بله جزون خارجی. آره یعنی چی؟ یعنی ما الان بس ملاحظه فرمید آقایون، این هر چه تصویر روشن دار داشته باشیم حکمم برای ما روشنه. این ماهیت داریم، خیلی خوب، این ماهیت مع الوجود است، درسته؟ اما آیا وجود جزء اوست یا قید اوست؟ میگن قید هستش، جز نیستش. خب آیا در اینجا طرف مقابل یعنی عدم چه نسبتی با این پیدا میکنه؟ حکمش دارم بیان میکنم. ان یقاس الیها به حسب تقییدها به طرف الواقع، الا ان یکونه، ان یکونه این طرف آخر، بخش این وجود، وجود قیدن لا جزن. خب حالا این و این ازن این اعتبر ثبوت و طرف الاخر لنفس ذات المقیدت به ذالک طرف من حیثیه من غیر ان یکون لتقیید دخل فی ما ثبت له طرف الاخر یکون ممکنن لها دائما. در این صورت هم باز اون طرف آخر براش حیث امکانی پیدا میکنه، عدم براش ممتنع نخواهد بود، امکان داره. چرا؟ چون اون وقتی که این وجود میاد تو جزء ماهیت و این قید دخالت میکنه، جزء ماهیت میشه این وجود، خب اونجاست که عدم براش ممتنع میشه. اما اگر دخالت نکنه، این تقید داشته باشه، این ضرورت نداره که عدم براش ممتنع باشه، که الان عدم براش ممکن هستش. پس یه بار دیگه ملاحظه کنید، و این ذهن صورت مسئله تصور فرمودید، این هستش که ما ماهیت داریم، مع الوجود است، اما وجود قید است و نه جزء. این صورت ان یغاس این طرف آخر الیها به این ذات به حسب تقییدها به طرف الواقع، اما الا ان یکون به این صورت که این واقع طرف ببخش این وجود قیدن باشه نه جزءن. خیلی خوب، حالا اینجا حکم چیه؟ بهین ازن این اعتبر ثبوت و طرف الاخر لنفس ذات المقیدت به ذالک طرف، نه اینکه قید داخل باشه، مقید باشه، تقیید باشه، نه قید داخل باشه. لنفس ذات المقیدت به ذالک طرف من حیثهیه، من حیثهیه، من اینجا ویرگول، من غیر ان یکون للتقیید دخل فی ما ثبت له الطرف الاخر یکون ممکن لها دائما. روشن آقایون؟ پس اگر ما ماهیت را مع الوجود دیدیم، اما وجود را برای ماهیت جز ندانستیم، بلکه ماهیت تقید به وجود داشته باشد، طرف آخر که عدم باشه، در این حالت هم باز براش ممکن هستش. اینم صورت دیگه. خیلی یکون ممکن لها دائما و ممتنعا له بالغیر فی ذلک الوقت، بله در این وقتی که تقیدون جزءون و قیدون خارجی، در حقیقت این ممکنه ممتنع بالغیر بشه که از ناحیه غیر برایش امتناع حاصل میشه، ولی ذاتا ممکنه به ذات. این تموم شد، این اعتبار دوم. سوم، اما تو همین فرض هستیم، ما تو همین فرض هستیم، این انعتبره به اون هینه ازن انعتبره برمیگرده ها. خب پس صورت ما چیه؟ صورت ما این هستش که ماهیت مع الوجود هست، یک، این وجود همونطور که بیان فرمودن الا ان یکون قیدن لا جزءن. خب در این صورت، در این صورت خب حکم اول بیان کردن. دوم، اما و ان اعتبر ثبوت الوجود لذات الماهیه لا من حیثهیه بل من حیث تقیدها به ذالک طرف فقد یکون و طرف الاخر، بازم ممکنن به ذات. خب یه وقت هست که وجود قید است، یک، یه وقت هست وجود تقید است، دو، یه وقت هست وجود جز هستش. اونجایی که وجود قید باشد و بیان کردن جز نیست، اونجایی که وجود بازم جز نیست اما ماهیت تقید به او دارد، این هم حکمش دارم بیان میکنن. درسته؟ خارجه، همچنان خارجه، چون بالا مقصد ما خارج بود، الا ان یکون قیدن لا جزءن. مقصد ما اینه که در حقیقت قیده، حالا این قید گاهی وقتا به اصطلاح در حد قید است، گاهی وقتا در حد تقید است. در حد قید گفتن، الان در حد تقید. و این اعتبر ثبوت الوجود للماهیه اما لا من حیثهیه بل من حیث و تقیدها به ذالک طرف. خب فقط یکون و طرف الاخر در این حال چی میشه؟ بازم ممکنن به ذات، بل واقعا، واقعا هم همینطور هستش. چرا؟ برای اینکه ماهیت مع الوجود حقیقی که نشد که، چون وجود جزءش که نرفته که، جزء تقیدش شده. اینم از این سو یه وقت قید است، یه وقت تقید. خاطرتون هست که در این تخت سوا امکان قیدن او ببینید، یه وقت هستش که یه وقت هست قید هست برای ماهیت، یه وقت قید نیست، جز که هیچ، جز که هیچ، قید هست برای ماهیت، یه وقت که قید نیست ولی ماهیت بهش مقیده. دقیق فرمایید، این دو تفکیک کرده بین قید و تقید. با جز که جدا هستش. این که شطر و جز نیست رأسا چرا مقصد ما این شده، نگاه کنید، الا ان یکون قیدا لا جزءا. خب حالا این قید که هست، یه وقت قید است به معنای این که به اصطلاح جزء نیست، یه وقت قید است که یعنی تقید دارد. این الان دومی هستش. خب و این تو بر ثبوت الوجود للماهیه اما لا من حیثیه بل من حیث تقید این ما ذات و ماهیت به ذالک طرف که طرف وجود باشد، اون وقت فیکون و طرف الاخر که همون عدم باشه ممکنن به ذات بل واقعا. لذا عدم براش ممتنع نیست، ممکن میشه و قد یکون و ممتنعن به ذات و گای اوقات میتونه ممتنع به ذات باشه که کیه الان بیان میکنن. و قد یکون و ممتنع. مثلا اذا اعتبر الممکن الموجود من حیث انه موجودون فالعدم ممکن له بل واقع واجبون. دیگه ممکن نداره دیگه، واقع واجب است. اگر موجودی به اصطلاح وجود براش قطعی بود عدم براش قطعی میشه دیگه. اگر موجود وجود برای یک ماهیتی قطعی بود به ذات محمول بود، خب عدم براش ممتنع هستش دیگه. بل واقعا و قد یکون ممتنع به ذات. مثلا اذا اعتبر کی ممتنع به ذات، طرف آخر کی ممتنع به ذات، اذا اعتبر الممکن الموجود من حیث انه موجودون، یعنی وجود جزء او شده، جزء او شده، فالعدم ممکن له بل واقع واجب. خیلی خوب، حالا اینجا الان بحث ما اتفاقا همینجا هستش، ولی ایشون چون واقعیت وجودی رو قبول نداره مفهومیه، میگه اجتماع نقیزه این پیش نمیاد که اجتماع نقیزه این که وجود باشه، وجود در خارج باشه، عدم هم بخواد در خارج باشه، اینجا اجتماع نقیزه. اصل توهم اتفاقا روی همین جا، یعنی کل بار ثقل کار اینجا هستش. متوهم چی گفت؟ گفت آقا شما بفرمایید به ما که آیا ضرورت، ببخشید، آیا وجود مع الماهیه ضرورت به شرط محمول داره؟ بله. آیا ضرورت به شرط محمول به ضرورت ذاتی برمیگرده؟ بله. یعنی واجب به ذات؟ بله. یعنی عدم براش ممتنعه؟ بله. خب میشه واجب الوجود دیگه. اینجوری توهم، اینجوری توهم کرده بود دیگه، درست؟ خیلی خوب، اینو الان دقیقا ایشون تا اینجا هم جلو آمده، ولی بگه باز اجتماع نقیزه نمیشه. چرا اجتماع نقیزه نمیشه؟ چون احسنت ما در خارج که وجود نداریم که. اینجوری رئیسه فهمید، مثلا اذا اعتبر الممکن الموجود من حیث انه موجودون فالعدم ممکن له بلکه واقع واجبون. در چنین وقتی وجود با ماهیت قاطی شد، جز شد، دیگه واقع است و واجب میشه دیگه، درست؟ اما در این حال ولا یلزم من هذا اجتماع نقیزه. چرا؟ اینجا مسئله است، لان الموصوف به حدهما ذات من حیث هیه و بالآخر از ذات من حیث تقیید و اذا اعتبر الممکن المعدوم من حیثها و معدومان فالوجود و ممتنع له بذات. خب در این هر سه فرضی که بیان شد بفهمید که اجتماع نقیزه پیش نمیاد، اجتماع نقیزه پیش نمیاد که در اون فرضی که وجود جز نباشد قید باشد که ماهیت مع الوجود نشد، در اون فرضی که وجود ماهیت مقید باشد تقیید باشد، بازم که عرض کنم که عدم براش ذاتی نمیشه، ممتنع نمیشه، برای اینکه در حقیقت در خارج وجود نداره، یک، و در این حال هم باز به شطر وجود نیست که وجود جزء او باشه. در این حالاتی که ما ماهیت رو این گونه ملاحظه میکنیم، به این گونه اعتبار میکنیم، اجتماع نقیزه پیش نمیاد و لا یلزم من هذا اجتماع نقیزه. چرا؟ لأن الموصوف به احدهما از ذات من حیث هیه، یک، و بالآخر از ذات من حیث تقیید. خب در این هر دو حال ماهیت که هنوز وجود پیدا نکرده که، ماهیت به حیث تغییب وجود پیدا نکرده، ماهیت من حیثی هم که وجود پیدا نکرده، پس بنابراین اینجا اسم ناقضه پیش نمیاد اصلا. اما صورت سوم و اذا اعتبر المعدوم، ببخشید، و اذا اعتبر الممکن المعدوم من حیث و معدوم فالوجود ممتنع له بالذات. خب حالا پراکندگی که عرض میکنیم اینه، این هم تازه خود عبارت جناب غزالی نیست، غزالی هم خوشنویسه ها، خوشنگارش، انصافا خوشنگارشه، هم غزالی خوشنگارشه هم جناب خطیب رازی، واقعا اینها که انصافا در مسائلشون در نگارششون جناب صدر متعالین اصلا اونقدر از جناب فخر رازی در این نگارش استفاده کرده که خیلی ها مولا صدرها رو متهم کردن که آقا شما از رو این رو نویسی کردی، از بس خوش نگارشه، از بس خوش تقریره. واجهای ما میفهمن که نوعا خراسانی ها اینطور هستن، محقق طوسی هم که مقرر اشارات جناب شیخ بود همین، هیچ کس نمیتونه اشارات و محقق و عبارات شیخ و محقق و مقاصد شیخ ها اینجوری، خدا غریق رحمت کنه آجاهای مرحوم شهید مطهری، آجاها در ارتباط با شهید مطهری میگفت این خوش تقریره. مثلا اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی شما نگاه میکنید دیگه، کتاب خیلی کتاب جونداری نیست، ولی به تقریر شهید مطهری میرسه و شرح میکنه اصول فلسفه رو، یه چه کتابی شده. این میگن تقریر این مطلب رو، یا حاج آقا تعبیرشون به تحریره، تحریر یعنی این مطلب رو آزادش میکنه، آزادش میکنه. محقق طوسی بله، ولی همه اینها خراسانی ها این امتیاز رو واقعا دارن بدون تعارف، در حقیقت خب خراسان دیگه، فردوسی دیگه در صدر اونها واقعا میدرخشه، میدرخشه آفتاب رو.
خیلی
سرسبا بود.
الان
خورده
معلومات هم برای این
میشه
خیلی
سرسبا. نه اینجا نمیشه، این غزالی خیلی بزرگه.
از خراسان فیلسوف در نمیاد، اگر در بیاد خوب در
بیاد. و اذا اعتبر الممکن المعدوم من حیثها و معدومان، دیگه تا اینجا وجود ممتنع له بالذات. خیلی خب، این دو نحوه از اعتبارات. اما سوم، اعتبار سوم، ان یغاس، بازم طرف الاخر یعنی همون عدم، الیها، به ذات ممکن، مع تقییدها، به حیث که یکون المقارن جزءا، یعنی وجود جز باشه. پس قبلی در حدی بود که وجود جز نبود، قید بود یا تقیید بود امثال ذلك. اما سومی، یغاس الیها مع تقییدها، به حیث یکون المقارن جزءا لما ثبت له الطرف الاخر، و یتعطا فیه ایزن از تقسیمان المذکوران فی الثانی. همونطور که ما گفتیم، یه وقت گفتیم که ماه وجود جز نیست، یا قید است یا تقید است، اینجا هم همینطوره. این وجود به اصطلاح یا به نحو جزئیت است یا به نحو ظرفیت است، که حالت ظرفیت بیرون دیگه در حقیقت دیگه، یا داخل است یا خارج است. یتعطا فیها ایزن از تقسیمان المذکوران فی الثانی، یعنی در اعتبار ثانی، و لزوم و توهم اجتماع النقیزین هنا ابعد. در این فرض دیگه اجتماع نقیزین حتما پیش نمیاد. چرا؟ چون همون که عرض کردیم با توجه به ذهنیت جناب غزالی که وجود رو یک امر امتزاعی و مفهومی میدونه نه واقعی، میگه اصلا پیش نمیاد. چرا؟ فقط حصل من ذلك که انما وقع هذه الاعتبارات بالقياس الیه، اون چه که این اعتبارات به قیاس او هست، بالاعتبارین الاولین ممکنون به ذات، فی الاخیرین ممتنع به ذات. در حقیقت سه تا شد دیگه، قید شد و تقید شد و اینکه جز باشه. خب الان میفهمن چی؟ در فرض جزئیت ما داریم بحث میکنیم ها، که وجود جزء ماهیت شده استش. میفهمن در اینجا اگر شما وجود را، حالا ما داریم عرض میکنیم با ذهنیت جناب غزالی که مرحوم و فسادهو یظهر که انشاءالله فردا میخونیم، یظهر رو به تدبر، که اینو دارن روشن میکنن. چرا میگه آقا اینجا امتناع به ذات پیش نمیاد؟ آقا اگر این ماهیت داشته باشیم، یه وجودی اونقدر آمده مقارن شده، به تعبیر ایشون مقارن شده شده جزء او. خب آیا ماهیت مع الوجود دیگه عدم باش ممتنع میشه دیگه به ذات دیگه؟ چرا میگه اصلا اینجا اسم و نقضیم پیش نمیاد؟ چون ایشون میگه که این وجودی که غزالی میگه، این وجود هست که ذهنیه. خب و ثالثا ان یقاس الیها مع تقییدها به حیثی که یکون المقارن جزءا لما ثبت له الطرف الاخر و یتعطا فیه ایزن التقسیمان المذکوران بالا قید و تقید فستانی و لزوم و توهم اجتماع نقیزین هنا ابعد. خیلی خوب این تموم شد. چرا این آنا ابعد و ما اشاره در مقام فقط زهر فساد و که جناب صدر متعلم بفرمان بیان خواهیم کرد که چرا اصلا اینجا اجتماع نقیزین پیش نمیاد با ظهور اجتماع نقیزه هنا در این فرض سوم ابعد است. چرا؟ چون ما اصلا وجودی در خارج نداریم که اجتماع نقیزین بهش بیاد. خب فقط حصل من ذلك که انما وقع هذه الاعتبارات اون چی که این سه اعتبار بالقیاس الهی پیش آمده است فل اعتبارین الاولین ممکنون به ذات و فل اخیرینه یعنی اون دو و سوم ممتنه اون به ذات. درست شد آقایون؟ پس سه تا اعتبار کردن دیگه، در اولی شده ممکنه به ذات، در دوتای آخر دیگه ممتنه اون به ذات، یعنی دیگه عرض کنم که اصلا وجود در خارج وجود نداره به عنوان جزئیت تا بگیم که اگر عدم بخواد بیاد اجتماع نقیزین میشه.
وجود
آره شطر مع شطر نیز نداره. بله فقط حصل من ذلك که انما وقع هذه الاعتبارات بالقياس الی فی الاعتبارین الاولین ممکنون به ذات احسنتم اول ثانیه ها و فی الاخیرین دوم ثانی و ثالث ممتنعون به ذات. حالا انشاءالله در مقام تطبیق هم ملاحظه می‌فرمایید. الحمدلله رب العالمین.